جاب و مکان من است. ای پسر فاطمه وای دل از غربتت، ای پسر فاطمه وای دل از غربتت،
برای آشنایی بیشتر با شخصیت حضرت امام محمد باقر دعوت کرده ایم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نوریزاده تا از بیاناتشون بهره ببریم. جناب نوریزاده سلام علیکم و خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه، در همین ابتدا حقیقی هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو، امام محمد باقر علیه السلام رو. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده بتوانیم به بخشی از ابعاد زندگانی اون حضرت بپردازیم و بتوانیم از کلمات اون حضرت و از سیره اون حضرت به نحوه بایسته و شایسته استفاده بکنیم انشاءالله.
الهی آمین. خیلی متشکرم از اینکه قبل زحمت کردید و در این برنامه تشریف دارید. به عنوان افتتاح کلام و شروع بحث میخوام خواهش کنم بفرمایید چرا به حضرت امام محمد باقر لقب باقر العلوم دادند؟
بله، خب یکی از در واقع القاب مشهور اون حضرت همین لقب باقر العلوم هست. مستحضر هستید اگر ما بخوایم دوران حیات ائمه اطهار علیهم السلام رو تقسیم بندی بکنیم، فرمودن تا زمان امام سجاد علیه السلام دوران تثبیت امامت و ولایت است، از زمان امام باقر علیه السلام تا زمان وجود نازنین امام رضا علیه السلام دوران تربیت است، و از زمان جواد الائمه تا وجود نازنین حضرت ولی عصر و دوران غیبت اون حضرت دوران زمین سازی بحث غیبت هست.
بله.
خب با افول حکومت بنی امیه و شروع حکومت بنی العباس فرصت مغتنمی برای ائمه اطهار مخصوصا امام باقر و امام صادق علیهم السلام ایجاد شد تا در واقع معارف اصیل و حقیقی رو تبیین بکنن و تشریح بکنن و در واقع اون منویاتی که در دین ما هست، اون مباحث علمی، مباحث تربیتی، مباحث اعتقادی رو که متاسفانه مقفول واقع شده بود، این رو گسترش بدن. در زمان امام باقر علیه السلام به خاطر اینکه علم گسترش پیدا کرد، تربیت شاگردان معنا شد، مدرسه ای توسط اون حضرت تأسیس شد که بعدها تبدیل شد به دانشگاه جعفری با حدود 4000 شاگرد نخبه که در عصر امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام از اون حضرت بهره علمی می بردن.
بله.
خب علت این که امام باقر علیه السلام رو باقر نام نهادن، اولا به خاطر لقبی است که پیغمبر اکرم برای ایشون قائل شدن. در خبری دارد که حضرت به جابر ابن عبدالله انصاری در زمان حیاتشون فرمودن و فرمودن یا جابر رجلا من اهل بیتی.
بله.
جابر تو باقی خواهی مون تا فرزندی یا مردی از اهل بیت من رو ملاقات خواهی کرد و او رو درک خواهی کرد. اسمهو اسمی، نام او نام من، شمائلهو شمائلی، شمائل و قیافه او قیافه من هست. بعد فرمودن تبقر العلم بقرن، او می شکافد علم رو شکافتنی. باقر به معنای شکافنده، باقر العلوم یعنی کسی که علم رو می شکافد. بعد دارد که لقیتهو فاقرعهو عن السلام، او رو ملاقات خواهی کرد، از ناحیه من به او سلام برسان. خب در واقع عرض کردم این لقبی است که پیغمبر اکرم برای امام باقر علیه السلام قائل شدن. البته اخبار در رابطه زیاد است، مثلا دارد در خبری از طریق عامه در احقاق الحق آمده است که حدیث قدسی است، قال تعالی محمد الباقر لعلمی والمعدن لحکمی، خداوند تبارک و تعالی فرموده است محمد باقر در واقع هر آینه علم من هست و او معدن حکمت های من هست. رسول خدا فرمودن که یبقر و علم الدین بغرن، او میشه کافد علم الدین رو شکافتنی. امام سجاد علیه السلام فرمودن که معدن الحکم و موضع العلم یبقره بغرن، حضرت میشه کافد علم رو شکافتنی، او معدن حکمت های الهی است، موضع علم، محل و جایگاه علم است. جابر ابن جعفیس او میگوید وجه این که به اون حضرت باقر میگویند این استش که بغر العلم بغرن و ازهره ازهارن، او میشه کافت علم رو شکافتنی و اظهار میکند اظهار کردنی. جابر ابن عبدالله انصاری باز تعبیر دارد که یا باقر انتل باقر و حقن انتل لدی تبقر العلم بغرن. ای باقر، حقیقتا تو در واقع باقر هستی. چرا؟ چون کسی هستی که میشه کافی علم رو شکافتنی. و بد نیست این جمله رو عرض بکنم، بعضی از این علما و بزرگانی که در عصر امام بودن، مثلا یکی از اونها قتاده است، میگوید لقد جلست من بین یدی الفقها فما ازتر قلبی قدام احد منهم ما ازترت قدامک. میگوید که به امام باقر علیه السلام عرضه میدارد که من در مقابل فقهای زیادی نشستم، هیچ وقت قلبم مسترد در مقابل اونها نبود به اون اندازه‌ای که اضطراب پیدا میکنه در مقابل شما هستم. امام باقر علیه السلام فرمودن اتدری این انت، میدانی در کجا هستی، در مقابل چه کسی هستی؟ بین یدی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که حضرت به این آیه اشاره فرمودن، در واقع مقابل کسی که خداوند تبارک و تعالی به اینها اذن داده است،
که اهل بیت علیه السلام،
که اهل بیت عصمت و طهارت هستند، اینها رو رفعت بخشیده و نام اینها رو همینجور خداوند تبارک و تعالی در موزه بلندی یاد کرده است.
سپاسگزارم جناب آقای نورزاده عزیز از مقدمه خوبی که داشتید و اینکه چرا حضرت امام محمد باقر علیه السلام را باقر یا باقر العلوم مینامند. از بفرمایید فرصتی را از همکارانمون در اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در محضر شما پی بگیریم.
ناجوان مردان از اینجا صحن را برداشت، کاش میگفتند گنبد را چرا برداشت. زائری آمد کنار قبر آقایش نشست، با لگد او راز قبر مشتبه برداشت. خاک اینجا برتر از خاک تمام عالم است، خاک اینجا را همه بهر شفا برداشتند. تا که خاک کربلا هم مادری باشد، کمی از همینها را برای کربلا برداشتند. آی بچه شیعه ها، خواستند آثار جرم شهر مخفی تر شود، از میان نقشه اسم کوچه را برداشتند. آنقدر با گریه، آنقدر ببخشن امام حسن منو، ببخشن حضرت زهرا منو، آنقدر با گریه مردی بر رخ خود لطمه زد تا که از قبر امام شیعه پا برداشتند. خاک اینجا بوی سیلی مکرر میدهد، بوی گریه های دختر بهر مادر میدهد.
اما بچه شیعه، آخرش این خاک ایوانش طلایی میشود،
گنبد و گلدسته های باصفایی میشود، این حرم با چار گنبد می شود بیت الحسن، هر کسی اینجا بیاید مجتبایی می شود. پنجره فولاد اینجا چه قیامت می کند، واقعا اینجا عجب دار و شفایی می شود. برای ام البنین یه سقاخونه درست می کند. آی کربلایی ها روشم می نویسیم سقای دشت کربلا ابل. گنبد ساده ذریح باقر و صحن حسن، پرچم سجاد دل دارد هوایی می شود. آخرش من مطمئنم این گره وا می شود، این حرم زیباترین تصویر دنیا می شود. هرچه خواندم در بقی از سینه اقدوانه شد، هرچه گشتم قبر زهرا مادرم پیدا نشد.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه اشراق را میشنوید که در شب شهادت مظلومانه پنجمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. با جناب حجت الاسلام و المسلمین نوریزاده گفتگو میکنیم درباره ابعاد شخصیتی اون حضرت. قبل از اینکه به ابعاد شخصیتی حضرت امام پنجم علیه السلام بپردازیم، من خواهش میکنم حاج آقا اشاره داشته باشید به ویژگی های خاصی که در دوران امامت امام پنجم علیه السلام وجود داشت. ما اطلاع داریم که یک دقیقه تغییر قدرت و تبدیل قدرت بین امویان و عباسیان در همین روزگار انجام میشه. ویژگی هایی که این دوره از اون برخوردار بود برای ما تشریح بفرمایید.
بله، بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید، دوران امامت امام باقر علیه السلام در واقع دوران حساسی در میان اهل بیت عصمت و طهارت است. امام از یک سو با فرقه های زاله موجود که فرقه های کلامی، فرقه های فقهی و دیگر مذاهب و مکاتب بود مواجه بودن، و از طرف دیگر هم با رژیم اموی که در حجاز و در شام درگیر مستقیم عقیدتی، فرهنگی، سیاسی با با حضرت و با در واقع جبهه حق بودن. جنگ قدرت درون رژیم اموی مروانی در زمان حضرت به اوج خودش رسیده بود. شما میبینید در همون دوران خیزش ها و اسیان های اجتماعی، نهضت های مردمی که در حجاز و در عراق رژیم رو به شدت مضطرب کرده بود، ما در عزل و نصب ها، عزل و نصب های پی در پی استانداران مدینه، کوفه، بصره در اون مقطع حساس از تاریخ حساسیت اون دوران رو شاهد هستیم. میبینیم رژیم دژخیمان زیادی رو در واقع اعزام میکرد و به مناطق مختلف دائما سرکشی میکردن. این بیانگر نگرانی عمیق رژیم اموی از در واقع خاندان امامت و ولایت هست. این نگرانی تا حدی بود که نقل از شماره جاسوسانش رو در مدینه مرتب افزایش میداد و برای کنترل بیشتر افراد و حرامیانی رو از شام به مدینه اعزام میکردن.
بله.
که در واقع امام رو بیشتر مراقبت بکنن. یکی از نکاتی که اینها ازش غافل بودن این استش که امام بر دلها حکومت میکنه نه بر تنها و جسمها. اینها هی فکر میکردن که باید مراقبت از امام رو بیشتر بکنیم تا مبادا امام منطقه حکومتیش توسعه پیدا بکنه.
مراقبت ها فیزیکی بود در حالی که اینجا ارتباط امام با مأمومین و پیروانشون دلی و در حد معنوی بود.
دقیقا همینطوره. امام در چنین فضای تیر و تاری باید در این جبهه گسترده و پر از حادثه و خطر به نبرد عقیدتی و در واقع فرهنگی و علمی سرنوشت سازی بپردازه.
بله.
پاسخ مستدل علمی منطقی به رهبران و عالمان دینی فرق و مذاهب بایستی بدن، به شانتاج های عوام فریبانه فقها ها، علما، متکلمان و افرادی که در دولت مأمور این کار بودن بایستی حضرت پاسخ دقیقی به اونها می دادن. خونسا کردن صحنه سازی های خلفای اموی که می‌خواستن جبهه حق رو به نفع خودشون ترسیم بکنن و اونها خودشون رو به حق معرفی بکنن. خب به نظر میرسه حضرت حداقل یک مرتبه به همراه فرزندشون امام صادق علیه السلام به شام احضار شدن. بله. در دوران حیاتشون تا در مجلس مناظره هشام پوزه خلیفه و اصحاب و عوانش رو حضرت در اون مناظره به خاک بماله. در اونجا بود که حضرت نامشروعیت رژیم اموی و حقانیت اسلام و امامت رو در برابر وجوه اون عالمان دولتی و رهبران مذاهب و ادیان مختلف اثبات فرمودن. خب امام کسی است که علم اون متصل به علم الهی است. از الهی خداوند ولایت دارد، عصمت دارد. اینها علت این که این همه با امام درگیر می شدن چون جایگاه امام رو نمی شناختن. مناظره علمی با امام بی‌معناست. با علم مطلق کسی که علمش متصل به علم الهی است در مقابل جهل مطلق.
بله.
که در واقع بهره ای از علم مقابل آن امام نبرده بودند. پیروزی حضرت در این جبهه گسترده عقیدتی، فرهنگی، سیاسی عرض کردم رژیم اموی رو در واقع بیش از پیش نگران و وحشت زده کرده بود و بلافاصله دستور شهادت امام علیه السلام رو صادر کردن. معلوم میشه که پیشوایان معصوم بر این اصل اساسی و مهم تاکید داشتن که بدون یک دگرگونی عمیق و بنیادین فکری، عقیدتی و فرهنگی هیچ گونه تحولی در جامعه امکان پذیر نیست. برای تغییر در هر حاکمیتی باید انقلاب فرهنگی صورت بگیره.
دقیقاً.
انقلاب عقیدتی صورت بگیره. کما اینکه در انقلاب اسلامی هم ما شاهد انقلاب فرهنگی و انقلاب عقیدتی بودیم. در غیر این صورت هر قیامی بعد از پیروزی اولیه محکوم به شکست خواهد شد که در تاریخ نمونه‌های زیادی داریم و در واقع دوباره تکرار همون شب تیره و تار و قصب و قتل و جرح و در واقع فقر و یأس و اینها خواهد بود و به تعبیری می شود گفت که این بلیه مجدداً تکرار خواهد شد در تاریخ اگر اون انقلاب پیش زمینش انقلاب عقیدتی و فرهنگی نباشه. لذا ما میبینیم ائمه اطهار علیهم السلام در طول حیاتشون همواره به مباحث عقیدتی، مباحث تربیتی، مباحث علمی در واقع پافشاری داشتن و دوست داشتن جامعه در این بود متحول بشه.
خیلی متشکرم. به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید که در واقع تاریخ تکرار میشود و ملتی موفق هست که از تاریخ و گذشتگان درس بگیره. ما در انقلاب اسلامی هم شاهد این معنا بودیم که برخی ها معتقد بودند با حفظ حکومت و سلطنت شاه می شود تغییرات و اصلاحاتی انجام داد، اما امام رضوان الله تعالی علیه تاکید داشتند که نخیر، شاه باید برود و از اصل و اساس باید یک تحول اساسی صورت بگیره، که در حقیقت این مقدمه‌ای بود برای انقلاب شکوهمند اسلامی که در سال 1357 در کشورمون به بار نشست. در حقیقت این درسی است که ما از سیره ائمه هدا علیهم السلام آموخته‌ایم و امام محمد باقر علیه السلام پرچمدار این حرکت ارزشمند هستند که در دوران تغییر قدرت بین امویان و عباسیان خوش درخشیدند و با تربیت شاگردان و تأسیس اون مدرسه‌ای که به اون اشاره فرمودید تونستند در حوزه دوران تربیت امامت تأثیر بسزایی داشته باشند. همکارم جناب آقای نیما غفارزاده گزارشی را به همین مناسبت آماده پخش دارد. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که این گزارش را بشنوید و باز هم با جناب نوریزاده گفتگو خواهیم کرد.
ای خاطر گوی کربلا، ای راوی اشک و حماسه، خط به خط مقتل عاشورا تو چشم تو میشه خلاصه. 53 سال که اشکت روزه دار ابا عبدالناس، انگشتری که تو دستت هست یادگار ابا عبدالناس. نوه شاه سر جدایی تو روز خانه کربلایی.
به نام مهرآفرین منان سلام و عرض شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان محترم برنامه اشراق. شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو محضرتون تسلیت عرض میکنم و در خدمتتون هستم با بخش نظرات و دیدگاه های مردمی برنامه. با سیری علمی و عملی امام باقر علیه السلام چقدر آشنا هستید و چقدر با سلوک ایشون آشنایی دارید؟
امام باقر در علم و دانایی در عصر خودشون بی‌نظیر بودن. لقب ایشون هم که خب مشخصه، شکافنده علم بودن، ساده زیست بودن، به رفع نیازهای نیازمندان و مردم توجه خاصی داشتن و در تواضع و پیشگاه خداوند و رعایت آداب الهی خب سرمد دوره خودشون بودن.
حضرت امام باقر همونجور که از فرزندشون امام صادق نقل شده بسیار ذکر می‌گفتن، علاوه بر عبادت و ذکر اهل کار و تلاش هم بودن و به همراه کارگران تو روزهای گرمسال به شدت کار میکردن و زحمت میکشیدن. با وجود اینکه درآمد زیادی هم نداشتن ولی بسیار اهل سخاوت و انفاق بودن.
خب یاران همراه، با هم نظرات تعدادی از مردم خوبمون رو درباره صفات و ویژگی های امام باقر علیه افضل صلوات المسلین شنیدیم. ضمن تسلیت دوباره شب شهادت این امام همام از خاندان رسول، با شما بزرگواران سوگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
باقر العلوم هستی و تموم عالم به فرمانت، تو باقر العلوم هستی و تموم عالم به فرمانت، به زیر دین شما شیعه الهی جانم به قربانه. تو باقر العلوم هستی و تموم عالم به فرمانه، به زیر دین شما شیعست الهی جانم به قربانه. از علم و حلم و صبر جانا نفس کشید دین پیغمبر، تو وارث صلابت حیدر، آقای من آقای من، به نور دانش تو روشن شد صراط شیعه به زیبایی، تو وارث به حق زهرایی، آقای من آقای من، شفاعت محشر آقا فقط به یک نگاه شما، تموم خواهش نوکرا زیارت کربلا. قریب ای آقای من، قریب ای آقای من.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه اشراق در شب شهادت مظلومانه پنجمین اختر تابناک آسمان امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امشب با حجت الاسلام نوری‌زاده گفتگو کردیم و قدری آشنا شدیم با ویژگی‌های دوران امامت حضرت امام باقر علیه السلام و اینجا میخوام از حاج‌آقا سوال کنم درباره ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری اون حضرت امام علیه السلام. همونطور که امام معصوم و صاحب عصمت و کرامت هستند، در حقیقت یک اسوه و الگو هم برای پیروان خودشون هستند که مردم میتوانند از اخلاق و رفتار اونها درس بگیرند. تقاضا میکنم در این بخش از برنامه به ویژگی‌های ممتاز اخلاقی و رفتاری اون حضرت اشاره بفرمایید.
بله، عرض به حضورتون که جناب آقای شریف زاده، من قبل از اینکه پاسخی به این فرمایش حضرت عالی و سوال حضرت عالی داشته باشم، بعد نیست یکی دو جمله راجع به امامت عرض بکنم.
بفرمایید.
امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که الامامت نظام الامه، رشته کار امت امامت. خود امام باقر علیه السلام یه روایت مشهوری دارند که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه و لم ینادى بشیء کما نودی و بالولایه.
بله،
حضرت فرمودن اسلام پنج ستون محوری داره که برش استوار شد: بر نماز، بر زکات، بر روزه، بر حج و بر ولایت. به هیچ کدام از اینها مثل ولایت توجه ما رو جلب نکردن، لانها مفتاحهن در تعابیر هست، چون کلید ورود در همه واجبات دیگر ولایت است. والوالی دلیلون علیهن، والی و امام هم دلیل و راهنمای ماست نسبت به همه واجبات دیگر.
بله،
بنابراین اینها باب الله هستند، باب توحیدن. لذاست که اطاعت از اینها مثل اطاعت از خداست. من اطاعکم فقط اطاع الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. کسی که اینها رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. دشمن بدارد اینها رو، در واقع خداوند تبارک و تعالی رو دشمن داشته است. بنابراین من معتقدم که قول امام، عقاید امام، سیره امام، رفتار امام، عملکرد امام برای ما حجته، دلیل قطعی است. وقتی ما ابعاد زندگانی امام رو بررسی میکنیم، ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی، در همه اینها امام برای ما الگوست. امام کاظم در تعبیر فرمودن الامامتو هی نور، امامت یعنی همون نور. و ذالک قوله تعالی آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا قال النور هو الامام، که ایمان بیارید به خدا و رسولش و نور الذی انزلنا، یا و نور الذی توی تعبیر دیگر ده انزل معه، به پیغمبر اکرم همراه پیغمبر اکرم نازل شده است.
بله،
می‌فرمان اون نور که در کنار خدا و رسولش معرفی شده است، اون نور عبارت است از امامت و امام. و به هر حال امام رضا علیه السلام تعابیری دارن، ائمه اطهار تعابیری رو دارن راجع به امامت و ولایت. لذا ما وقتی ابعاد زندگانی حضرت رو بررسی میکنیم، بایستی به این نکته تأمل و تدبر ویژه‌ای داشته باشیم. فرمودید ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری امام. ابن شهر آشوب در مناقب اینطور مینویسد که امام باقر علیه السلام راستگوترین مردم بود در گفتار، خوشروترین مردم بود در برخورد، فداکارترین مردم بود در بذل جان و مال. مال و ثروت چندانی حضرت نداشتند، اما در این حال مخارج حضرت خیلی زیاد بود. چرا؟ به خاطر اینکه به ایتام و فقرا و گرفتاران زیادی حضرت رسیدگی می‌فرمودند.
بله،
هر جمعه حضرت 100 دینار صدقه می‌دادند. خب این میتواند سیره ما باشه، اگه صدقه میدیم به صورت خاص در جمعه توجه بیشتری بکنیم به خاطر این جمله. حضرت می‌فرمودند که صدقه‌ای که در روز جمعه داده میشه، فضیلت این روز رو بر سایر روزها چندان برابر می‌کنه. وقتی اندوهی به حضرت رو می آورد، اون حضرت همه زنان و فرزندان رو جمع می فرمودن، اونگاه دعا می خواندن و اونها هم آمین می گفتن. چقدر خوبه این فرهنگ دعا در منزل یه فرهنگ همیشگی و پیوسته باشد. دعا مخل عباده دیگه. ان عندالله عز و جل منزلتا لا تنال الا بمسأله، نزد خدای جایگاه هاییست، انسان به اون جایگاه ها نمی رسد مگر با خواستن و تمنا کردن و دعا کردن. دارد که بسیار حضرت ذاکر بود. جناب آقای شریف زاده، یکی از فرهنگ هایی که بایستی در جامعه ما و در زندگی ما باب بشه فرهنگ ذکر است. خداوند ذکر رو از ما زیاد خواسته، فذکر الله ذکرا کثیرا.
بله،
سبهو و بکرتن و اصیلا، یعنی پیوسته و علت دوام ذاکر
ذکر باشه. کثیر باید
ذکر کثیر بله. البته ما ذکر لسان داریم، ذکر در واقع نفس داریم، ذکر روح داریم، ذکر عقل داریم، ذکر قلب داریم، همه وجود ما بایستی ذاکر باشه.
یا ایوه الذین امنوا قوا ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا اصیلا.
حضرت ذکر زیاد می فرمودن. البته در قرآن باز از دو چیز به صورت خاص به مصداق ذکر یاد شده است، یکی نماز اقیم الصلاة لذکری
بله.
و دیگری قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
ثمره انس با ذکر علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ثمره اعراض از ذکر یعنی عواقب اعراض از ذکر این استش که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. زندگی انسان زندگی سخت و زندگی تنگی خواهد شد. به هر حال حضرت زیاد ذکر می فرمودن، حتی به انگام راه رفتن غذا خوردن هم در واقع یاد خدا بودن. انسان پیوسته و علت دوام بایست یاد خدا باشه. خدمت یکی از بزرگان، خدمت حضرت آیت الله بهجت عزیزی رسیده بود، بهشون عرضه داشته بود که آقای ذکری یاد ما بدید، چه ذکری بگیم؟ فرمودن ذکر الله عند حلاله و عند حرامه.
در
حلال و حرام به یاد خدا بودن میشه ذاکر بودن. ذکر فقط لسانی نیست
بله.
بعضی ها ذکر لسانی میگن اما قلبشون غافل غافله، چشمشون هر کاری بخواد میکنه، گوششون هر کاری بخواد یا هر چی بخواد
میشنه، لقلقه زبان مفید فایده نیست،
زبانشون هر چی بخواد میگوید، این در واقع معلومه که ذاکر نیست. خب عرض کردم که هیچگاه حضرت از یاد خدا غافل نبودن. فرزندانشون جمع میکردن، حضرت 7 فرزند داشتن، به اونها دستور میدادن تا هنگام طلوع خورشید به ذکر خدا مشغول بشن. هر کسی رو که اهل قرائت بود به قرائت قرآن و اون کسی که قرائت نمی کرد به گفتن ذکر فرمان می دادن. می فرمودن یا این ساعت مشغول تلاوت قرآن باشید یا مشغول ذکر گفتن. حالا ما غالبا این بین الطلوعه نمی دونم در منازل خواب هستیم یا عرض به حضور، بهترین زمان اجابت دعا اون زمان. حضرت زهرا سلام الله علیها خادمه خودشون رو به فرزندانشون رو میفرمودن که من رو خبر کنید وقتی که خورشید میخواد طلوع بکنه، که بهترین زمان برای دعا کردن هست
بلده.
به هر حال در بخشش و سخاوت حضرت در نزد عام و خاص زبان زد بود. این رو شیخ مفید میگه، اون قبلی رو عرض کردم ابن شهر آشوب در مناقب فرموده بود، این بخش رو شیخ مفید دارد که در سخاوت حضرت نزد عام و خاص زبان زد بودن. کرم و بزرگواری حضرت آوازه بلندی داشت، با اینکه عیالوار بود و زندگی مترستی داشت اما به احسان و انعام به مردم حضرت شهره بودن. هر کی کمکی میخواست میرفت خدمت یا ارجاع میدادن خدمت امام باقر علیه السلام. دارد که امام سفارش میکردن که محتاجان رو با بهترین نامها بخوانند. هرگز از اهل خانه شنیده نشد بگویند ای گدا این رو بگیر. ببینید
با احترام و بله. حرمت،
یا ای گدا خدا به تو مثلا برکت بده، اینجور تعبیر نمیگه، یا یک مثلا فرد کذایی حتی تعبیر میکردن خدا بهت برکت بده. هیچگاه حضرت از رفت و آمد پیروان و امیدواران به حضرتش خسته و ملول نمیشد. یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن این است اگر مردم حاجتی از او داشتن خسته نشه. و علمو ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، میگه آگاه باشید این که مردم به شما مراجعه میکنن این خودش نعمت خداست، این نعمت رو با کسالت و بیمیلی از خودتون دور نکنید. خدا بلده بنده هاشو از طریق دیگری با فرد دیگری رفع حوایج مردم میکنه. الان تو رو لایق دانسته است که تو بتوانی حوایج مردم رو برطرف بکنی. واقعا این دولت، دولت خدمتگزار بود جناب آقای شریف زاده.
بله.
بعد نیست یادی بکنیم از رئیس جمهور شهید و فرید
رضوان الله تعالی علیه
که شاید در واقع نزدیک بشویم به ایام 40 در واقع شهادت ایشون. عرضم این است که این دولت، دولت خدمتگزار بدون توقع و بدون منت از حوایج مردم خسته نمی‌شدند. مکرر ما می‌دیدیم مراجعاتی که مردم به ایشون و این دولت داشتن که امیدوار هستیم خداوند تبارک و تعالی روح شهدای دولت رو، شهید رئیسی و شهدای در واقع این حادثه رو با انبیا و اولیاء الهی محشور بفرماید. عرض کردم حضرت خسته و ملول نمیشد. هرگاه حضرت میخندیدن و تبسم میکردن بفرمودن که خداوند رو بر من خشم نگیر. یعنی این خنده من خنده ذهن نیست، خدای نکرده تمسخر نیست، این خنده خنده